ساعت 28 شب در ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. اوکراین رسما بنادر خود را برای صادرات جهانی غلات بست. فاطمه بهمنی فعال صنفی معلمان در شهر شازند بازداشت شد. و تشدید گرد و خاک در خوزستان موجب تعطیلی مدارس و ادارات این استان شد. همراهان رادیو فردا سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در عصر روز دوشنبه 12 اردیبهشت 1401. من بابک غفوری آذر میزبان شما هستم در این بخش. به رغم افزایش نگرانی ها در مورد اختلال در عرصه جهانی غلات، اوکراین 4 بندر اصلی خود را به طور موقت بست. وزارت کشاورزی اوکراین روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که بنادر دریایی بردیانسک، ماریوپول، اسکادوسک و خرسون تا هنگامی که اوکراین کنترل آنها را دوباره به دست نیاورد بسته خواهد شد. از آغاز تهاجم روسیه، بنادر دریایی اوکراین در محاصره یا اشغال کامل نیروهای نظامی مهاجم بوده و از این رو بیانیه وزارت کشاورزی این کشور عمدتاً تشریفاتی قلمداد شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه گفت که کشورش ممکن است 10 میلیون تن غلات را از دست بدهد، زیرا روسیه خطوط کشتیرانی دریای سیاه را کنترل می‌کند. با ادامه روند بازداشت و سرکوب فعالان صنفی معلمان، فاطمه بهمنی روز یکشنبه در منزلش در شهر شازند استان مرکزی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش سایت حقوق بشر ایران، ماموران امنیتی ضمن تفتیش منزل خانم بهمنی برخی وسایل شخصی او را نیز ضبط کردند. فاطمه بهمنی پیشتر هم چندین بار به دلیل فعالیت‌های صنفی‌اش بازداشت شده بود. در پی فراخوان عمومی برای تجمع آموزگاران در روز یکشنبه، ده‌ها تن از معلمان و فعالان صنفی در شهرهای مختلف ایران احضار و بازداشت شدند. فرهنگیان با برگزاری تجمعات اعتراضی در سالهای گذشته از جمله خواستار بهبود اوضاع معیشتی خود شدند. تشدید پدیده گرد و خاک در استان خوزستان در روز دوشنبه باعث تعطیلی مدارس و ادارات این استان شد. به گفته مدیر کل هواشناسی استان خوزستان، گرد و خاک از روز یکشنبه اکثر مناطق این استان را درگیر کرده است. محمد سبززاری افزود علاوه بر استان خوزستان، استان ایلام هم روز یکشنبه با این پدیده مواجه بوده است. او منشأ گرد و خاک را کشور عراق معرفی کرد. در ساعت‌های گذشته برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در استان خوزستان تصاویری از وضعیت وخیم هوا در این استان منتشر کردند.
عزیزان، امروز دوشنبه 12 اردیبهشت 2401 که عید اعلام نشده. عزیزان، همینطور که میبینید، بله، این ماه نیست، این خورشیده. قابل توجه مسئولین ایران، به خصوص رئیس جمهور و رئیس مجلس و نمایندگان و دیگر مسئولین منطقه، میبینید اینجا اصلا دیگه 100 متر برتر دیگه ساختمان ها پیدا نیستن. میبینید
مقام های استان خوزستان پیشتر در توضیح دلایل وقوع گرد و خاک از جمله به کاهش بارندگی، عدم زراعت در اراضی کشاورزی و همچنین کشورهای منطقه اشاره کرده بودند. در همین زمینه منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست در آلمان، دیدگاه خود رو با رادیو فردا در میان گذاشته.
گرد و غباری که ما در ایران این روزها شاهدش هستیم، یه مدتیه که استانهای زیادی از ایران رو درگیر کرده و بیشتر هم خواهد شد. بخش عمدهش خارج از مرزهای ایران هست و منشأ اونها یا کانون اونها از شمال آفریقا شروع میشه تا میاد به عربستان و عراق و سوریه. کانون‌های مختلفی در عراق شکل گرفته، از اونجا هم دوباره شدت بیشتری خواهد یافت و وارد کشور ایران میشه. در ایران هم کانون‌های داخلی داریم که به گفته مقامات حدود 3 میلیون هکتار ما کانون داخلی داریم. وضعیتی که در خارج از ایران هست، اگر شما به نقشه کشورهایی که کانون گرد و غبار هستند در کل دنیا نگاه بکنید، از شمال آفریقا و به اصطلاح خاورمیانه بیشترین هست. ما در اروپا، در آمریکا، در آسیای شرقی همچین چیزی رو نداریم و اون هم برمیگردد به شرایط خشکی حاکم بر این سرزمین ها و مدیریت غلط منابع آبی در این محدوده. در کشورهای منطقه متاسفانه عوامل زیادی دخالت داشته، مخصوصا در عراق عوامل سیاسی باعث شده که مدیریت سرزمینی به درستی صورت نگیره. در حقیقت این قسمت مربوطه به کشورهای منطقه است و که بیشتر هم شده که به دلیل ارتباطاتی که بین این کشورها وجود داره و روابط سیاسی حاکم بر دول منطقه، انتظار تندانی برای حل منطقه این مشکل وجود نداره. این یک واقعیتی هست. اما در رابطه با داخل کشور، ببینید، اولا بودجه هایی که برای اینها تایید میشه، تصویب میشه، عمدتاً من اسمشو گذاشتم شباهت داره به سبزشویی، یعنی در واقع به نام محیط زیست بودجه تصویب میکنن ولی بودجه ها در جاهای دیگه صرف میشه و برای حالا مقاصد دیگر. این یک حقیقتی است که در ایران وجود داره. اصولاً ریزگردهایی که در ایران هستن، حالا اون مقامات مسئول میگن که 30 میلیون هکتاری که البته بیشتر و بیشتر میشه هر روز و بیشتر از این عدد هم به نظر میرسه ولی ما دسترسی نداریم به آمار دقیق. ببینید، با بودجه‌ای که مجلس تصویب میکنه این قضیه حل نمیشه. علتش چیه؟ علتش اینه که دلیل اون مسئله یک چیز دیگه است. دلیل اون مسئله خشکاندن تالاب هاست، انحراف آب هست، سدسازی هاست، کشاورزی نامتوازن و غلطی است که در ایران توسعه یافته، صنایع آببری که در مرکز ایران توسعه یافتند. مشکل اساسی ایران برمیگرده به مدیریت منابع آبی که ما 40 سال اخیر داشتیم و غلط.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان روز دوشنبه امروز از مرگ 5 تن شامل 4 مرد و 1 زن بر اثر مصرف مشروبات الکلی دستساز خبر داد. فاطمه نوروزیان اعلام کرد در طول 2 روز گذشته 48 تن به دلیل مسمومیت الکلی به بیمارستان مراجعه کردند که حالا 11 تن از آنها وخیم گزارش شده است. این مقام بهداشتی رده سنی جان باختگان را بین 22 تا 51 سال اعلام کرد. همکارم سپیده بهگام جزئیات بیشتری را درباره این خبر در یک گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
این نخستین بار نیست که مصرف نوشیدنی الکلی غیر استاندارد در ایران منجر به مسمومیت یا نابینایی و مرگ افراد می شود. تولید، فروش و عرضه نوشیدنی الکلی در ایران ممنوع است و به همین دلیل سالانه گزارش‌های بیشماری از مسمومیت شهروندان به دلیل مصرف الکل دستساز یا تقلبی منتشر می‌شود. با گذشت 43 سال از این ممنوعیت، همچنان در ایران بازار شراب و دیگر نوشیدنی‌های الکلی داغ است. این موضوع حتی موجب شده برخی به فکر درآمدزایی از این روش باشند و برخی ساقیان تجارت نوشیدنی ها را به بازار زیرزمینی و مخفی کشاندند. بشنوید صحبت های یکی از ساقیان مشروبات الکلی در ایران را در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا.
به مشکل مالی خورده بودم، کارهای دیگر را انجام داده بودم، هیچ کدومش به نتیجه نرسیده بود. بعد یه بار که انجام دادم دیدم سود خوبی داره، دیگه ادامه دادم، همینجوری مشتریای خودم رو جمع کردم، بعد که پولش به هم مزده کرد و همینجوری ادامه دادم. تنها اوضاعش خیلی خوبه، مردم خیلی استقبال میکنن.
اما ممنوعیت فروش و مصرف مشروب در ایران خطرات بسیاری برای مصرف کنندگان به دنبال داشته، چون در مورد سلامتی نوشیدنی های الکلی زیرزمینی که تهیه می شود هیچ اطمینانی وجود ندارد. در این حال گاهی خبرهایی از مصرف الکل طبی نیز منتشر می شود که به شکل جدی سلامت مصرف کنندگان را تهدید می کند. حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر ساکن وین اتریش، به رادیو فردا میگوید اگر مشروبات الکلی از طریق چارچوب‌های قانونی در اختیار مردم قرار داده نشود، در نهایت میتواند مشکلات جدی برای مصرف کننده به دنبال داشته باشد.
حق بر بدن، حق زندگی از بالاترین حقوق هر فرد هست. خود فرد هست تصمیم میگیره که با بدنش چگونه رفتار بکنه. البته خب باید از حق داشتن آموزش کافی برخوردار باشه در این ارتباط. اگر چنین نشود، در روال‌های غیرقانونی طبیعیه که مشروبات الکلی هم میتونه وقتی که به طریق غیرقانونی تهیه بشه آلوده باشه. معمولاً الکل‌های صنعتی رو سعی میکنن که با موادی مخلوط بکنن که قابل مصرف شرب نداشته باشه. مشروبات غیرقانونی دیگه‌ای که تهیه میشه گاهی اوقات توسط کسانی که در این رشته تخصصی دارن عملاً تهیه نمیشه و خیلی موقعها ایجاد مسمومیت میکنه.
خرید و فروش و مصرف نوشیدنی الکلی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران جرم تلقی میشود و ممنوع است. بر اساس این قوانین مجازات مصرف مشروبات الکلی 80 ضربه شلاق است که در صورت تکرار میتواند به اعدام نیز منجر شود. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا الکل در سبد غذایی مردم قرار داده شده و تنها محدودیت‌هایی برای مصرف مشروبات الکلی در نظر گرفته شده تا ضمن حفظ سلامتی مردم جلوی تولید و دسترسی‌های زیرزمینی آن گرفته شود. حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر، مقیم وین اتریش.
الکل در زمره مواد مخدر به حساب میاد که تفاوتش با مواد مخدر دیگر اینه که در اکثر جوامع عملا پذیرفته تر شده و در سبد غذایی به عنوان یک نوشابه در خیلی از موارد به حساب میاد، ولیکن طبیعیه که اگر به مقدار زیاد مصرف بشه و به طور مکرر مصرف بشه الکلیسم رو به وجود میاره که یک در واقع اعتیاد هست و عوارض جسمی، عصبی و روانی جدی داره. و طبیعیه که مدافعان حقوق بشر وقتی ملاحظه کردن که برخوردهای بسیار سختگیرانه مثلا در آمریکا باعث شد که چگونه مافیا رشد بکنه و چگونه در واقع فساد گسترش پیدا بکنه، سعی کردن که از طرق منطقی تری با این پدیده مبارزه بکنن و حداقل سنی رو قائل بشن برای اینکه افراد بتونن مشروب رو بخرن.
بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی تنها از ابتدای سال 95 تا پایان مرداد ماه 1397 343 نفر شامل 308 مرد و 35 زن در ایران به دلیل مسمومیت با الکل جان خود را از دست دادند.
اسرائیل با محکوم کردن اظهارات وزیر خارجه روسیه درباره یهودی بودن هیتلر خواستار عذرخواهی روسیه در این باره شد. وزیر خارجه اسرائیل روز دوشنبه سخنان سرگئی لاوروف را غیر قابل بخشش و یک اشتباه تاریخی هولناک توصیف کرد. یائیر لاپید در ادامه از احضار سفیر روسیه در تل‌آویو در اعتراض به اظهارات آقای لاوروف خبر داد. سرگئی لاوروف روز یکشنبه در مصاحبه‌ای بخش بزرگی از یهود ستیزی را به یهودیان نسبت داده و گفته بود آدولف هیتلر هم همانند ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اصالت یهودی داشته است. روسیه از جمله دلایل حمله به اوکراین را نازی زدایی عنوان کرده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز مدعی است نازی ها در اوکراین ریشه دواندند، ادعایی که مورد پذیرش رهبران اوکراین و همچنین کشورهای غربی نیست.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تفریز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
خبرگزاری بلومبرگ از سفر وزیر نفت ایران به ونزوئلا برای امضای چند قرارداد و بازدید از تأسیسات نفتی آن کشور خبر داد. بنابر این گزارش، جواد اوجی روز شنبه در رأس هیئتی وارد کاراکاس پایتخت ونزوئلا شده است. بلومبرگ پیش بینی کرده مقام‌های دو کشور به امضای چندین قرارداد همکاری در حوزه انرژی اقدام کنند. ایران و ونزوئلا که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند در سال‌های گذشته سطح همکاریشان را با یکدیگر افزایش دادند. این در حالی است که سفر بی‌سابقه شماری از مقام‌های بلندپایه آمریکا به ونزوئلا در ماه مارس به گمانه‌زنی‌ها درباره رفع تحریم‌های آمریکا علیه این کشور دامن زده بود. و روزنامه وال استریت جورنال به نقل از دیپلمات‌ها از آمادگی اتحادیه اروپا برای فرستادن انریک مورا به تهران برای برون رفت از بن‌بست مذاکرات هسته‌ای خبر داد. به نوشته این روزنامه، آقای مورا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و طرف مذاکره هسته‌ای با ایران 10 روز پیش این تصمیم را در تماسی تلفنی به آگاهی علی باقری کنی رسانده. با این همه به گفته وال استریت جورنال تهران هنوز دعوتنامه‌ای در این زمینه به آقای مورا ارسال نکرده است. با رادیو فردا بمانید، بخش بعدی خبرها تا حدود 45 دقیقه دیگر است که من بار دیگر همراه شما خواهم بود.